استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل شد به استودیوی پی یک رادیو آزادی. خوش آمدید. همزمان با تهدید تازه طالبان که میسون مستقل انتخابات از حکومت میخواهد تا امنیت نامزدان، رای دهندگان و کارمندان انتخاباتی را تامین کند، و منشی عمومی ناتو گفته است فرصت واقعی برای برقراری صلح در افغانستان ایجاد شده. جزئیات این موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. ما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را زرغون منگل پیشکش می کند.
سرمنشی ناتو می گوید امکان واقعی برای رسیدن به توافق صلح در افغانستان دیده می شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواهان تأمین امنیت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، رای دهندگان و کارمندان انتخاباتی شده است و هشدار تهران مبنی بر سرپیچی بیشتر از توافقنامه هسته‌ای با قدرت‌های جهان. تفصیل خبرها. سرمنشی ناتو ینس استولتنبرگ می گوید که امکانات واقعی برای رسیدن به یک توافق صلح در افغانستان مشاهده می شود. در حالی که مذاکرات بین نمایندگان آمریکا و طالبان در قطر ادامه دارد، سرمنشی ناتو امروز در یک کنفرانس خبری در ولینگتن نیوزیلند اظهار داشت:
We now see a real chance for peace in Afghanistan.
وی می گوید ما حال یک امکان واقعی را برای صلح افغانستان می بینیم. ما به صلح در این کشور نسبت به هر وقت دیگر نزدیک تر می باشیم و ناتو با جدیت از تمام تلاش ها برای رسیدن به یک رای حل این بحران از طریق مذاکرات حمایت می کند. قبل از این نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد در توییتر خود نوشته بود که در مذاکرات با طالبان به پیشرفت چشمگیر دست یافته و در حالی که تیمش مذاکرات را با طالبان ادامه می دهد، خودش عازم هند می شود تا حمایت جامعه جهانی را به تلاش‌های صلح خود در افغانستان گسترش بدهد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از حکومت این کشور خواسته است امنیت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، رای دهندگان و کارمندان انتخاباتی را تأمین کند. این خواست کمیسیون انتخابات امروز بعد از آن صورت گرفت که طالبان مسلح با نشر یک اعلامیه تازه هشدار برهم زدن پروسه انتخابات ریاست جمهوری و حمله بر کمپاین ها را دادند. با وجود آن که وزارت داخله افغانستان تا حال در مورد این تهدید جدید طالبان چیز نگفته، ولی قبل از این از تلاش های جدی برای تأمین امنیت انتخابات آینده ریاست جمهوری خبر داده بود. قرار است مراسم و خاکسپاری آیت الله محسنی رئیس شورای علمای مذهبی شیعه ساعت بعد در کابل انجام شود. آیت الله محسنی دیروز با عمر 84 سالگی وفات کرد. او از یک سال به این طرف بیمار بود. محسنی حزب به نام حرکت اسلامی افغانستان ایجاد کرده بود که از جناح‌های مهم جهادی شیعه بود و بر ضد اشغال شوروی وقت می جنگید. حال همچند خبری از جهان. تهران به امضا کنندگان اروپایی که پیمان اتمی سال 2015 با این کشور گفته است که اگر آنها نتوانند مانع تحریمات فلج کننده آمریکا علیه تهران شوند، ایران از این پیمان بیشتر و بیشتر سرپیچی خواهد کرد. امضا کنندگان این پیمان یعنی بریتانیا، فرانسه و جرمنی نتوانستند مانع تحریمات یک جانبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه تهران گردند و آقای ترامپ می خواهد با ادامه این تحریمات اقتصاد ایران را از پا درآورد. واشنگتن سال گذشته از توافق هسته‌ای سال 2015 قدرت‌های جهان با ایران خارج شد و تحریمات بر ایران را از سر گرفت و آن را شدت هم بخشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا میگوید از وزارت عدلیه طرح چنین قانون را تقاضا کرده که عاملان جرایم کشتار دست جمعی را به اعدام مجازات کند. آقای ترامپ این موضوع را دیروز در سخنرانی تلویزیونیش در قصر سفید گفت.
وی میگوید من امروز به وزارت عدلیه میگویم قانون را پیشنهاد کند که بر اساس آن مرتکبین جرایم نفرت آمیز و کشتار جمعی به مرگ مجازات شوند. مجازات آنها بدون سالها تأخیر غیر ضروری عملی شود.
رئیس جمهور دونالد ترامپ در عکس‌العمل به حوادث اخیر ایالت‌های تگزاس و اوهایو گفت که نفرت و بدبینی در آمریکا اصلاً جا ندارد. و خبر آخر که کوریای شمالی امروز صبح 6 آگوست دو راکت دیگر را آزمایش کرده و ایالات متحده و کوریای جنوبی را به خاطر آغاز تمرینات مشترک نظامی تحت انتقاد قرار داد. تمرینات مشترک آمریکا و کوریای جنوبی دیروز آغاز شد. لوید رستیز قوای کوریای جنوبی گفت که این راکت‌ها از سواحل غربی کوریای شمالی پرتاب شده و از فضای این کشور گذشته و در آب‌های شرقی فرود آمدند. یک سخنگوی وزارت خارجه کوریای شمالی که نامش گرفته نشده، گفته است که تمرینات نظامی مشترک آمریکا و کوریای جنوبی پیونگیانگ را وادار ساخت که وسایل ضروری را برای دفاع ملی خود تولید، آزمایش و جا به جا کند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. 1:07 پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که همزمان با تهدید تازه طالبان که میسون مستقل انتخابات از حکومت خواست است تا امنیت نامزدان، رای دهندگان و کارمندان انتخاباتی را تامین کند.
حکومت یو اجرایی قوه ده در طول و هغه درستونو با مقابل که ودری ریش ده دیر دغا دموکراتیک پروسه چلنج کهی.
گروه طالبان تهدید کرده است که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را برهم خواهند زد. رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان تهدید طالبان در برابر انتخابات ریاست جمهوری را جدی می داند. اما می گوید
در گذشته هم مردم تهدید شدند، ولی باز هم مردم دنبال صندوقهای پای صندوقهای جای آمدن و اشتراک کردند. امیدوارستم که این بار هم حکومت افغانستان اطمینان برای مردم بود.
در ادامه از اظهارات امروز منشی عمومی ناتو برایتان جزئیات داریم که گفته است فرصت واقعی برای برقراری صلح در افغانستان ایجاد شده. همچنان روزنامه‌های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور می‌کنیم. در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد نشر می‌شود.
در جریان 1.5 سال که رهبری جدید وزارت معارف شکل گرفته ما پیشرفت‌های را در راستای رفرم و مبارزه با فساد احساس می‌کنیم، اما این قناعت بخش نیست.
از شما دعوت می‌کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید. میگم شمشاد زدران در بخش تکنیک دی برنامه مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همان طوره که پیشتر هم گفتم، همزمان با تهدید تازه طالبان که میسون مستقل انتخابات از حکومت خواسته است تا امنیت نامزدان، رای دهندگان و کارمندان انتخاباتی را تامین کنه، این خواست دستای که میسون مستقل انتخابات پس از آن مطرح شد که گروه طالبان با نشر یک خبرنامه تهدید کرد که انتخابات ریاست جمهوری را برهم خواهند زد. هرچند وزارت داخلی افغانستان به تازگی در این مورد چیز نگفته، اما پیش از این وزارت نسبت به امنیت انتخابات اطمینان داده است. نصرت پارسا جزئیات بیشتر از استودیوی کابل رادیو آزادی پیشکش می کند.
گروه
گروه طالبان تا یک اعلامیه انتخابات ریاست جمهوری را یک پروسه فریبنده خوانده و تهدید کردند که به گونه جدی در قسمت جلوگیری از آن کار خواهند کرد. این گروه در اعلامیه‌شان از افغان‌ها خواستند تا در نشست‌های مبارزات انتخاباتی و رای‌دهی اشتراک نکنند تا اینکه در حمله‌های آنان برایشان آسیب نرسد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم ماه میزان برگزار می‌شود که 10 روز پیش روند مبارزات انتخاباتی آغاز شد و 50 روز دیگر هم ادامه خواهد یافت. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید هر گروهی که مخالف انتخابات است تلاش می‌کند تا از طریق زور به قدرت برسد که این برای افغان‌ها قابل قبول نیست. میرزا محمد حق‌پرست سخنگوی کمیسیون برای رادیو آزادی گفت انتخابات برای انتقال صلح‌آمیز قدرت یک پروسه ملی است و باید حکومت امنیت آن را تضمین کند. حکومت باید در برابر تمام آدرس‌هایی که این پروسه را تهدید می‌کنند ایستادگی کند. در ششم میزان انتخابات را برگزار می‌کنیم. از حکومت خواست جدی ما این است که امنیت نامزدان، رای دهندگان و کارمندان انتخاباتی را تضمین کند. در همین حال برخی تیم‌های انتخاباتی این تهدید طالبان را که اهمیت خوانده میگویند مردم افغانستان درباره تعیین سرنوشت خود از هیچ کس ترس ندارند و مانند گذشته یک بار دیگر در انتخابات اشتراک خواهند کرد. این در حال است که مخالفان مصالح دولت انتخابات قبلی ولسی جرگه را نیز تهدید به برهم زدن کرده بودند. در جریان انتخابات ولسی جرگه در کابل و برخی ولایت‌های دیگر حملات صورت گرفت که تلفات را در پی داشت. هرچند وزارت داخله به تازگی درباره تهدید تازه طالبان چیزی نگفته، اما پیش از این گفته است که امنیت انتخابات به گونه جدی تامین خواهد شد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
تشکر از همکارم نصرت پارسا که جزئیات داده گفت. همزمان با تهدید تازه طالبان که میسون مستقل انتخابات از حکومت خواسته تا امنیت نامزدان، رای دهندگان و کارمندان انتخاباتی را تامین کند، قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم ماه میزان برگزار شود. در این حال نهادهای ناظر انتخاباتی افغانستان تهدید طالبان در برابر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را جدی می دانند. یوسف رشید رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از حکومت می خواهد تا امنیت انتخابات را تضمین نماید. همکارم فرشتن ندا مصاحبه را با آقای رشید در این مورد انجام داده و در نخست از وی در مورد تهدید طالبان پرسیده.
خب در گذشته هم طالبا پروسه انتخابات را تهدید کرده بودند. هر انتخابات که واقع شده بدون شک حملات زور واقع شده تا حد تلفات و اثرات جانبار به این پروسه گذاشتند. امیدوار هستم که این بار موافقتنامه سال پیش از انتخابات نهایی شده و نهایت انتخابات در پروسه در یک فضای امن و صلح‌آمیز برقرار شده. اگر چنین چیزی دان شود طبیعتاً که تهدید طالبان برای مشارکت مردم و برای خود کارکردی که مثل مستقل انتخابات و اجرات که برای انتخابات معتبر صورت بگیره او را متضرر می‌سازد تا حدی.
رشید، به خاطر موفقیت یا کامیاب شدن از این پروسه کمیسیون انتخابات حکومت چی کارهایی باید انجام بدن که این پروسه موفق شود؟
بدون شک حکومت تلاش خود را برای تامین امنیت داره، اما اقدامات باید وسیع‌تر شود. همکاری ها تنگاتنگ باشه بین ادارات و کمیسیون انتخابات و همچنان کاندیدا و کسایی که در پروسه کار میکنن تا که سطح تهدید پایین و در عین حال اجرات اینها مطابق با پلان و عملیات انتخاباتی صورت بگیره.
رشید، در چنین یک شرایطی که هم مسئله صلح در میان است و هم تهدید طالبا، چقدر امیدوار کننده است که یک انتخابات سرتاسری در افغانستان برگزار شود؟
ما امیدوار هستم که تلاش های صلح پیش از انتخابات به نتیجه منجر شود و ما بتانیم که انتخابات در فضای صلح داشته باشیم. اگر چنین چیز نشود طبیعتاً که تهدید متوجه هست و امیدوار هستم که حکومت افغانستان با تلاش های پیگیرشان در قسمت سطح تعداد پایین بیاره و فضای صلح‌آمیز را برای انتخابات مساعد بکنند.
و ای که طالبان در اعلامیه خود از مردم هم خواستن که در این انتخابات اشتراک نکنند، چی فکر میکنین که مردم در این رابطه آیا ترس هراس خود داشتن اشتراک نکنند یا اشتراک خود کردند این پروسه به گونه گسترده؟
در گذشته ها مردم تهدید شدند ولی باز هم مردم دنبال صندوق‌های پای صندوق‌های آمدند و اشتراک کردند. امیدوار هستم که این بار هم حکومت افغانستان اطمینان برای مردم بده و مردم در فضای امن بیان به طرف صندوق‌های رای. در صحاتی که ناامنی و خطر تهدید بالاست ممکن در اونجا سطح مشارکت پایین بیاید، اما در شهرها و در صحاتی که زیاد تهدید جدی نیست ممکن مشارکت مردم خوب باشه.
یوسف رشید رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تا لحظات دیگر گزارش‌های دیگر را نیز نشر خواهیم کرد. 1:15 پس از چاشت با وقت کابل است. چند خبر اقتصادی افغانستان آماده نشرند که نورالله شایان دنبال کرده.
نمایشگاه تولیدات و محصولات زراعتی به مناسبت 100مین سالگرد استرداد استقلال کشور در بادامباغ شهر کابل افتتاح شد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری به رادیو آزادی گفت این نمایشگاه برای 3 روز دوام خواهد داشت.
در این نمایشگاه تمام محصولات زراعتی افغانستان مثل میوه خشک، میوه تازه، نباتات طبی، نباتات سیلی و سایر محصولات زراعتی در این زمان صنایع دستی خانوما در قالب 230 غرفه به نمایش گذاشته شده.
به گفته وی هدف از ایجاد این گونه نمایشگاه ها معرفی محصولات زراعتی به مردم و بازاریابی این محصولات است. بورد متشبثین خصوصی افغانستان میگوید اکنون هم تاجران افغان در بندر تورخم با چالش‌های روبرواند. رحمدین آجی‌آقا رئیس این بورد به رادیو آزادی گفت این بندر در 24 ساعت تنها برای 1 ساعت برای تاجران افغان باز می‌شود. این در حال است که وزارت خارجه پاکستان چند پیش گفته بود که در ماه اگست سال روان میلادی بندر تورخم میان افغانستان و پاکستان برای 24 ساعت باز خواهد شد. بندر تورخم یکی از بندرهای مهم تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان شمرده می شود و این هم نرخ برخ اسعار خارجی در برابر افغانی: 1 دلار 78 افغانی و 35 پول، 1 یورو 87 افغانی و 30 پول، 1 پوند 93 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایران 6 افغانی و 65 پول و 1000 روپیه پاکستان 498 افغانی.
چند خبر اقتصادی مربوط به افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق دیگر مرور خواهیم کرد. اما اکنون گزارش داریم در مورد این که منشی عمومی ناتو گفته است که فرصت واقعی برای برقراری صلح در افغانستان ایجاد شده است. یانس استولتنبرگ این را در نشست خبری مشترک با جانسیندا هاردرن امروز در نیوزیلند گفت. استولتنبرگ افزود که ناتو بیش از نیاز در افغانستان باقی نخواهد ماند. مصطفی صدیقی در استدیوس و جزئیات بیشتر این موضوع را داره. مصطفی جان سلام به شما. منشی عمومی ناتو با توجه به کدام نکات در مورد برقراری صلح در افغانستان ابراز خوشبینی کرده؟
بله، پیش از او میپردازیم به بخش از سخنان منشی عمومی ناتو فرشتهجان که در یک نشست خبری مشترک با صدر اعظم نیوزیلند همونطور که شما هم گفتین امروز گفت دستیابی به توافق صلح در افغانستان بیش از هر وقت دیگر فراهم شده و نزدیک شده. یک بخش از صدایش میشنویم.
We now see a real chance for peace in Afghanistan.
ما اکنون یک امکان واقعی را برای صلح افغانستان مشاهده میکنیم. ما به صلح در این کشور نسبت به هر وقتی دیگر نزدیکتر میباشیم و ناتو با جدیت از تمام تلاش ها برای رسیدن به یک راه حل این بحران از طریق مذاکره حمایت میکند.
استولتنبرگ همچنین گفت که از تلاش های زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده بر صلح افغانستان پشتیبانی میکنند. چنانچه که در جریان هستیم خلیلزاد هم خوشبین است و شام دیروز در توییتر از پیشرفت در 8مین دور گفتگو با نمایندگان طالبان در قطر سخن گفت. طالبان هم نظر به نظر می رسند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که یک مقام طالبان گفته اختلافات در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و همچنین تضمین های مبارزه با تروریسم از جانب طالبان حل شده. دو تا مسئله دیگر هم همواره مطرح بوده، گفتگوهای بین الافغانی و نیز آتش بس همیشگی و فراگیر. خلیلزاد قبلا گفته تا بر همه موارد توافق نشده باشد هیچ چیز نهایی نیست، اما تلاش های دیپلماتیک از میزان خشونت ها ظاهرا نکاسته. همین دیروز مقام های محلی هرات گفتند که در یک انفجار دست کم 4 تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند.
مصطفی جان، خوشبینی در مورد صلح در حال است که گروه طالبان در مورد برگزاری انتخابات هشدار دادند، در این مورد چی میدانیم؟
طالبان به تازگی هشدار دادند که جنگجویانشان گرد همایی های انتخاباتی را هدف قرار خواهند داد. می دانیم که از آغاز کارزارهای انتخاباتی در افغانستان 10 روز می گذرد. در آخرای ماه جولای و در نخستین روز کمپاین انتخاباتی، مردان مسلح و بمبگذاران انتحاری به دفتر امرالله صالح نامزد معاونت ریاست جمهوری از دست انتخاباتی محمد اشرف غنی رئیس جمهور فعلی افغانستان یورش بردن که در او حمله دست کم 20 تن کشته شدند. مسئولیت حمله را اما کسی یا گروه تا این دم به عهده نگرفته. انتخابات ریاست جمهوری قرار است در 6 ماه میزان برابر با 28 ماه سپتامبر برگزار شود. با وصف این که حکومت و جامعه جهانی بر برگزاری به موقع انتخابات ریاست جمهوری تاکید کردند، اما این پرسش مطرح است که تهدید تازه طالبان و همچنان بحث توافق صلح با این گروه شورشی چقدر میتونه به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاثیر وارد کنه.
و در مسائل خارج از افغانستان، استولتنبرگ در نیوزیلند به کدام مسائل کلیدی بین المللی پرداخت؟
در مورد حمله های مرگبار در سطح بین المللی صحبت شد، از جمله حمله مرگبار ماه مارچ امسال بر 2 مسجد در منطقه کرایست چرچ نیوزیلند و همچنین پرداخته شد به حمله تازه در ایالت تکساس ایالات متحده. حمله بر یک فروشگاه در شهر الپاسو دست کم 20 نفر را کشت. منشی عمومی ناتو گفت یک گروه تروریستی از گروه دیگر الهام می گیرد، اما او افزود که جامعه جهانی باید به طور مشترک جلوه آنان را بگیرد.
بسیار زیاد تشکر از شما. مصطفی صدیقی بود که جزئیات داد و گفت منشی عمومی ناتو در نیوزیلند گفته فرصت واقعی برای برقراری صلح در افغانستان ایجاد شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
روزنامه های چاپ امروز کابل را همکارم نورالله شایان مرور کرده که با هم یک جا میشنویم.
روزنامه های چاپ امروز کابل مانند گذشته بار دیگر در پیوند به پروسه صلح و انتخابات ریاست جمهوری مطالبشان را نشر کردند. روزنامه ویسا در سرمقالهش پرسیده که گفتگوهای دوحه به کدام طرف روان است؟ در سرمقاله آمده است که تا کنون گفتگوهای صلح میان دو طرف یعنی آمریکا و طالبان محدود است و حتی موارد مهم این گفتگوها با افغانها و کشورهای منطقه شریک نشده است. به باور نویسنده اگر این انحصار شکستانده شود و کشورهای منطقه به شمول چین و روسیه شامل این روند شوند، کم از کم توافقنامه میان آمریکا و طالبان از سوی آنها تضمین می شود که در آن زمان به گفته نویسنده شکستاندن این توافقنامه از سوی دو طرف دشوار خواهد بود. سرمقاله نویس پیشنهاد می کند که شریک کردن روسیه و چین در این روند کافی نیست. طبیعی است که تفاهم بین الافغانی و اجماع ملی و منطقه‌ای ختم جنگ در افغانستان را تضمین می کند. روزنامه دنیا در سرمقالهش سفارش کرده که حکومت افغانستان باید اهمیت صلح را درک کند. در سرمقاله آمده است بسیار جالب است که روند صلح و انتخابات آغاز شده در حالی که به باور نویسنده هر دو روند یکدیگر را نفی می کند. به باور نویسنده صلح نسبت به انتخابات مهم است و حکومت باید صدای ملت را گوش دهد و به آن لبیک بگوید. روزنامه سرخط نوشته که انتخابات ریاست جمهوری باید خیالی برگزار نشود. در سرمقاله آمده است کمیسیون انتخابات گفته است برای برگزار این روند آمادگی کامل دارند و حتی میان دو تیم هم انتخابات را برگزار می کنند. بر بنیاد معلومات نویسنده ممکن نیست که کمیسیون انتخابات ظرفیت برگزاری سراسری این روند را داشته باشد. اگر به گفته نویسنده انتخابات برگزار شود مشکلات را خلق خواهد کرد و زمینه را برای چالش‌های دیگر فراهم میکند. و روزنامه دولتی هیواد نوشته که انتخابات ریاست جمهوری حتما برگزار میشود. در سرمقاله آمده است انتخابات و گفتگوهای صلح هم جریان دارد. طالبان مسلح و مخالفین روند انتخابات تلاش دارند تا این روند برگزار نشود. با باور نویسنده این مسئله به اراده مردم ربط دارد و برایشان بسیار مهم است و هر دو روند را جداگانه تعقیب خواهند کرد.
تشکر که با رادیو آزادی استین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان و همچنان برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد آماده نشر خواهند بود. اکنون گزارش داریم در مورد این که شیخ آصف محسنی رئیس شورای علمای شیعه افغانستان دیروز درگذشت. آیت الله محسنی رئیس شورای علمای شیعه افغانستان بود که به عمر 84 سالگی به خاطر بیماری که عیدالش شده بود و زورنج می برد دیروز وفات کرد. همکارم نورالله شایان به زندگی شیخ آصف محسنی پرداخته و جزئیات بیشتر داره.
صفات انسان بر دو قسم، صفات بدن چاق لاغر سفید.
آیت الله محمد آصف محسنی رئیس شورای علمای شیعه از مراجع تقلید شیعه و یکی از رهبران مذهبی و جهادی افغانستان در سال 1314 خورشیدی در شهر قندهار به دنیا آمد. او تحصیلات ابتدایی را در قندهار شروع کرد و در سال 1327 با پدرش به پاکستان رفت و تحصیلاتش را ادامه داد. در سال 1332 خورشیدی به شهر نجف عراق رفت و تحصیلات علوم دینی را در سطوح عالی فرا گرفت. او به آموزش دروس خارجی فقه رجال و حدیث و اصول پرداخت و به درجه آیت اللهی رسید. درجه آیت الله اعظم در آموخته های مذهبی مبتنی بر فقه جعفری عالی ترین درجه است که روحانی برخوردار از آن حق اجتهاد و نوشتن رساله را برای پیروان خود دارد. شیخ آصف محسنی به زبانهای فارسی، عربی، اردو و پشتو مسلط بود. از وی آثار زیاد علمی به جا مانده است. چنانچه سید مسلم اسدی یک تن از علما در این باره می گوید
ایشان آثار بزرگ علمی در علوم مختلف از خودشان تألیف کردن، مخصوصا در باب تقریب بین المذاهب اسلامی. احیا کردن معارف اسلامی را، احیا کردن ثقافت اسلامی را به شکل عالی و نوینش در افغانستان.
محسنی به دنبال کودتای 7 ثور 1357 افغانستان را ترک کرد و به سوریه رفت و به تدریس علوم حوزوی پرداخت. او همچنان در سال 1357 خورشیدی حزب حرکت اسلامی افغانستان را تأسیس کرد که از جناح‌های جهادی شیعه حساب می‌شد و در برابر اشغال شوروی وقت می‌جنگید. آقای محسنی پس از پیروزی مجاهدین سخنگوی شورای دولت شد و پس از آغاز جنگ‌های داخلی که وی مخالفش بود راهی اسلام آباد شد. قاضی محمد امین وقات یکی از رهبران جهادی آقای محسنی را شخص میانه رو و معتدل می‌داند.
در جهاد یک شخصیت معتدل و منره و صاحب فکر و اندیشه بود. حرفشان تأثیر داشتن و همیشه موضع درست و مناسب حال افغانستان رو میگرفتن. در تشنج پدردازها نداشتن، دیگرها رو توصیه میکردن و کوشش میکردن که جلوش رو بگیره.
آقای محسنی در سال 1376 هجری خورشیدی از پاکستان به ایران رفت و در آنجا به تدریس خارج فقه، علم رجال و علم کلام پرداخت و بعد از سقوط حکومت طالبان به کابل بازگشت. آقای محسنی مخالف دامن زدن به اختلافات میان مذاهب شیعه و سنی بود. وی مدرسه بزرگ را در کابل بنا نهاد که به مدرسه خاتم النبیین معروف است. در کنار آن تأسیس دانشگاه خاتم النبیین، شبکه تلویزیون تمدن که هدف اصلی آن ترویج فرهنگ اسلامی است، ایجاد شورای علمای شیعه افغانستان و شورای اخوت اسلامی افغانستان از کارهای بزرگ وی شمرده می شود.
آصف محسنی مؤلف بیش از 63 کتاب در زمینه مسائل مذهبی، سیاسی و فقه می باشد. محمد آصف محسنی در 14 اسد 1398 یعنی دیروز به عمر 84 سالگی در اثر بیماری درگذشت. شمار از شخصیت های سیاسی و مذهبی مرگ او را ضایع بزرگ دانستند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. 1:30 پس از چاشت به وقت کابل شد. زرغون منگل بس در استیدیوز تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
سرمنشی ناتو می گوید امکانات واقعی برای رسیدن به یک توافق صلح در افغانستان مشاهده می شود. در حالی که مذاکرات بین نمایندگان طالبان و امریکا در قطر ادامه دارد، ینس استولتنبرگ امروز در یک کنفرانس خبری در نیوزیلند گفت که ما حال یک امکان حقیقی را برای صلح افغانستان مشاهده می کنیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از حکومت این کشور خواسته است امنیت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، رای دهندگان و کارمندان انتخاباتی را تامین کنند. این خواست کمیسیون انتخابات امروز بعد از آن صورت گرفت که طالبان مسلح با نشر یک اعلامیه تازه هشدار بر هم زدن پروسه انتخابات ریاست جمهوری و حمله بر کمپاین ها را دادند. مراسم به خاک سپاری آیت الله محسنی رئیس شورای علمای مذهبی شیعه ساعت بعد در کابل انجام می شود. آیت الله محسنی دیروز به عمر 84 سالگی درگذشت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران می گوید اگر امریکا تحریمات بر تهران را از میان بردارد، ایران علاقمند گفتگو با امریکا خواهد بود. آقای روحانی امروز گفت که صلح با ایران مادر هر صلح بوده و جنگ با ایران مادر همه جنگ هاست. رئیس جمهور امریکا می گوید از وزارت عدلیه طرح چنین قانون را تقاضا خواهد کرد که عاملان جرایم کشتار دست جمعی را به اعدام مجازات کند. و کوریای شمالی صبح امروز دو راکت دیگر را آزمایش کرده و امریکا و کوریای جنوبی را به خاطر آغاز تمرینات مشترک نظامی مورد انتقاد قرار داد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم برنامه افتوار عدالت و مبارزه با فساد آماده نشر است.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرانه لازادی رادیونه.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارجبی مبارزه علیه فساد اداری یا مک گزارش آسیب پذیری های وزارت معارف در برابر فساد اداری را در 4 عقرب 1396 به نشر رساند. بر بنیاد یافته های این ارجبی، کمیته نظارت و ارجبی برای بهبود جنبه های گوناگون معارف و آوردن اصلاحات مورد نیاز در وزارت معارف 113 سفارش پیشنهاد کرد. پس از آن مک از تطبیق سفارشات، اصلاحات پیشنهادی و تلاش‌های مبارزه با فساد اداری در سکتور معارف، نظارت و گزارش‌های نظارتی آماده و نشر می‌کند. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرخ لاست. زه حسیب الله تلاش د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري د دیونی د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. برنامه این هفته عدالت و مبارزه با فساد با گزارش تعقیبی اخیر کمیته میک که هفته گذشته نشر شد و موضوعات فساد در وزارت معارف را دنبال کرده اختصاص یافته است. با دقیق پرونه که د افغانستان د څارنې او ارزونې ګډې خپلواکي کمیټې څېړونکی حسین رسایی او د افغانستان د پوهنې وزارت بیانده میرمن نوریه نصد لموږ سره په خپرونه کې دی. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. درنو مېلمنو، تاسو ته خرخ لاس وایم. پیل به له ښاغلي رضایي څخه وکړو. آخر رضایي، قسمی که ما در ابتدای برنامه هم گفتم، شما بعد از اینکه گزارش در مورد یا هم ارزیابی و نظرات خود در مورد فساد در وزارت معارف را نشر کردین در سال 1396، گزارش های تعقیبی داشتین که 113 سفارش باید تعقیب میکردین و بر اساس از اینکه چقدر او عملی شده، گزارش نوتون در مورد چی است؟
تشکر. سلام، عرض ادب دارم حضور شما و حضور مهمان برنامه شما خانم نزهت و همچنان حضور شنوندگان برنامه شما. طوری که شما در مقدمه صحبت کردین، ما کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد داری چهارمین گزارش نظارتی خود را پیرامون اقدامات وزارت معارف و همچنان شرکای زیرب در مورد تطبیق سفارشات این کمیته هفته قبلی نشر کردیم که در این دوره نظارتی وزارت معارف خوشبختانه در مقایسه با دوره‌های قبلی در خصوص تطبیق سفارشات ما بعضی پیشرفت‌هایی را داشته، اما اگر به صورت کلی در جریان 1.5 سال مطالعه کنیم، هنوز هم این سفارشات تطبیقش به صورت کندی پیش میره و مشکلاتی هم در وزارت معارف وجود داره که در جریان 1.5 سال نتونسته بخش عمده از سفارشات ما را تطبیق بکنه. بر اساس یافته های گزارش، 28 سفارش ما تا به حال از بدو نظارت در سکتور معارف تا به حال را توسط وزارت معارف و همچنان کمیسیون مستقل اصلاحات داری و خدمات ملکی به صورت کامل تطبیق شده و بیشتر از 70 سفارش ما به صورت قسمی توسط وزارت معارف و سایر شرکای زیربط تطبیق شده. سفارشات هم هست که در حالت تعلیق قرار داره و یا در موردش اقدام صورت نگرفته. بخش اول گزارش ما در مورد موضوع دونرها هست که هماهنگی میان دونرها و مؤسسات سکتور معارف را تمویل میکنه و همچنان در ارتباط با وزارت معارف ما مطالعه را انجام داده بودیم. در این قسمت هم مشکلاتی وجود دارد که بعضی مواردش خارج از کنترل وزارت معارف است. در میان دونرها و مؤسسات سکتور معارف را تمویل میکنه، هماهنگی لازم را وجود نداره و اگرچه در جریان 1.5 سال که رهبری جدید وزارت معارف شکل گرفته، ما پیشرفت‌هایی را در راستای رفرم و مبارزه با فساد احساس می‌کنیم، اما این قناعت بخش نیست. مشکلاتی هم در سکتور معارف وجود دارد که از جمله بحث ظرفیت نیروی انسانی در سکتور معارف است. هنوز هم وزارت معارف به خصوص معلمین وزارت ظرفیت را حداقل بیشتر از نصفش گفته میشه که ظرفیت کافی برای تدریس را نداره و خود رهبری وزارت معارف هم بارها با کمیته نظارت و ارزیابی را اعتراف کرده. مشکلی دیگه وجود داره،
حتی ادعا کردین که ظرفیت ابتدایی برای تدریس نداره.
خود وزارت معارف هم معترف است رهبریش که بخشی از معلمین افغانستان با تاسف ظرفیت کافی برای تدریس را نداره. معلمین هستند که صنف 12 هست و حتی معلمین هم هست که درجه تحصیلشان پایین‌تر از صنف 12 هست. و مشکل دیگه که وجود داره است که هنوز هم آمار در سکتور معارف، مشخصا در وزارت معارف، یک مشکل جدی هست. وزارت معارف، من مطمئن هستم که هنوز هم نمیفهمه که دقیق چه تعداد معلم داره و این معلمینشان آیا واقعا در مکاتب حضور داره یا نداره، بخصوص در ساحاتی که در اونجا ناامن هست. و از زمانی که آمار دقیق وجود نداشته باشه، یقینا که رفرم و پلانگذاری درست نمیباشه. بحث دیگه، بحث کمبود معلم است، بحث کمبود کتاب هست. آمار را که در زمانی که ما گزارش اولی خود نشر کرده بودیم در سکتور معارف، آمار را که وزارت معارف و امام اداد به مراتب آمار چاپ کتاب بیشتر از تعداد نیاز شاگردها هست، اما وقتی که شما مکاتب را مشاهده میکنین، در مکاتب بیش از 60-70% شاگردها در مکاتب هنوز هم کتاب نداره و در جریان 4 سال یا 5 سال اخیر هیچ گونه کتابی به مکاتب از سوی وزارت معارف توزیع نشده بحث دیگه بحثی متمرکز بودن صلاحیت ها در وزارت معارف است. اگرچه وزارت معارف اصلاحات را در این قسمت روی دست گرفته، از او جمله صلاحیت های ریاست معارف را بیشتر ساخته در امور مالی و در امور بودجه‌ای، اما هنوز هم ما مشاهده کردیم در مکاتب که عمدتاً پالیسی ها در سطح مرکز باقی میمونه و در ریاست های معارف و در مکاتب او پالیسی ها شریک نمیشه و عمدتاً در ولایات ریاست های معارف و مامورین معارف و همچنان مکاتب از پالیسی ها و برنامه های اصلاحی و ریفورمی را که وزارت معارف از او صحبت میکنه در ولایات از اونها در جریان نیست. مشکل دیگه در قسمت شهادت نامه ها است. اگرچه در کابل وزارت معارف پیشرفت خوبی داشته، بحث الکترونیک سازی در کابل آغاز شده و در کابل تقریبا در شهر کابل صدور شهادت نامه کاملا الکترونیک شده، اما در ولایت یک مشکل است. ما در همین گزارش خودم به ولایت هایی که مورد نظارت قرار دادیم، هنوز هم گرفتن شهادت نامه صنف 12 برای فارغین یک معما است، یک مشکل جدی است. نمیتونه با سهولت شهادت نامه خود را دریافت بکنه. به همین ترتیب بحث خود نصاب درسی است که روند بازنگریش به کندی پیش میره. حجم نصاب درسی فعلا بسیار متورم هست و در خیلی از مکاتب ما در امو وقت هم در گزارش خود به او پرداخته بودیم که تا ختم سال تعلیمی را تدریس نمیشه. و از سوی دیگه تعداد کتاب ها بسیار زیاد است. شما در یک صنف 16 تا 17 تا کتاب درسی دارین که هر کدام از این مستلزم یک تا کتابچه است. جدا از بحث کیفیت و از بحث تدریس، حتی در بعضی ولایت ها انتقالش برای یک شاگردی دوره ابتدایی مکتب سخت و دشوار است، چون حجمی از اینا و وزنی از اینا خیلی زیاد میشه. و از سوی دیگه اینا تدریس نمیشه چون وقت کم است، معلم کم است و ساعت درسی کم است. به خاطر از یک کمبود درسی ساختمان وجود نداره، خودش زمینه را برای خود نصاب زمینه را برای فساد فراهم میکنه. و اگر فرصت دی بیشتر هم باشه باز ما جزئیات شدن،
اما مطمئنن که همه ما از حجم بسیار و وزمین کتب درسی یک خاطر خدا داریم. بر صورتش دو موضوع، یکی که در سال 1396 شما آغاز کردین،
بله،
بر در مورد آسیب پذیری های فساد در وزارت معارف، یعنی تقریبا بیش از 1.5 سال گذشت. آیا شما به خاطر ارزیابی ها و یا نظارتتون یک قید زمانی خاص دارین؟ به خاطر از اینکه ما اگر بخوایم به یکی از وزارت ها و به یکی ادارات کمک بکنیم و سفارشات برشان تسلیم بکنیم و با او سفارشات منتظر باشیم که باید در 10 سال حداقل ما گزارش‌های تعقیبی بدیم، فکر می‌کنم نتیجه‌اش بسیار قناعت بخش نخواهد باشه.
حرف شما دقیق است. تایم‌لاین یا متزمانی را که کمیته نظارت و ارزیابی از تطبیق سفارشات خود نظارت میکنه و صورت فعالش مدت زمان 2 سال هست. توقع و انتظار ما از وزارت معارف و وزارتهایی که به یک نحوی در این سکتور زیربط است ای بود که سفارشات ما در این مدت تطبیق میشد. اگرچه بعض سفارشات ما شاید ما مشخصا یک دو سفارش شنام میبرم که تطبیقش بیشتر از 2 سال در بر میگیرن، اما سفارشات هم هست که وزارت معارف نتونسته تا هنوز تطبیق بکنه و مدت زمان کمتر را اینا ضرورت داشت.
اگر تطبیق قسمیش بگذاریم کنار، در مورد تطبیق کلیش حرف بزنیم، پس از 113 سفارشی که شما برای وزارت معارف تسلیم کردین و خاص گزارش اخیرتون میست که 28 سفارش اینا تطبیق کردن، به این معنی که در جریان 1.5 سال اینا تونستن که تقریبا 25% از سفارش های شما را تطبیق بکنن. فکر نمیکنین که وزارت معارف نخواد بتونه در 5 سال باقی مانده قید زمانی تان به سفارشات باقی مانده تان برسد؟
ما به می نتیجه رستیم وقتی که در جریان 1.5 سال 28 سفارش ریفورم و اصلاحات تطبیق میشه و یقینا برای 5 سال دیگه سفارشات ما تطبیق نمیشه.
درست.
و کمیته نظارت و ارزیابی بعد از هم به نظارت خود ادامه خواهد داد، اما به میکانیزم و روشی دیگری. سفارشات که تطبیق نشده، مثلا خیلی از سفارشات نه به امکانات و بودجه خیلی زیاد ضرورت داره، صرفا یک اراده سیاسی و همچنان یک هماهنگی لازم میان ادارات معارف را ضرورت داره. مثلا یک موضوعش که ما
که فعلا وجود نداره که باید شده،
بله. مثلا یک از اون موضوعاتش کمیته نظارت و ارزیابی به وزارت معارف سفارش کرده بود که شما تمام پالیسی هایی که در بخش مبارزه با فساد و اصلاحات دارین ایره همراه ریاست‌های معارف و همراه آمرین معارف و مکاتب شریک بسازین که در جریان 1.5 سال وزارت معارف نتونست پالیسی‌ها را همراه به سطح ولایت شریک بسازه. موضوع دیگه برگزاری برنامه‌ها و گفتمان‌های مبارزه با فساد بود، تا اینکه سطح آگاهی کارمندان معارف در بخش مبارزه با فساد بالا بره و مبارزه با فساد به عنوان یک اجندای جدی و مهم در سکتور معارف تبدیل شود. ما تقاضای مایی بود و سفارش مایی بود که گفتمان های مبارزه با فساد به سطح ولایات در سکتور معارف برگزار شود که وزارت معارف نتونسته این کار را انجام بده. به همین ترتیب سفارشاتی بوده که نه بودجه خیلی گسترده کار داشته و نه هم وقت زیاد کار داشته. متاسفانه تا به حال را به دلیلی که ساختار وزارت معارف بسیار گسترده و کلان است، هماهنگی لازم در میان ادارات داخلی وزارت معارف وجود نداره، هنوز تطبیق نشده. یک از سفارشات ما هممی بود که ساختار وزارت معارف باید کوچک شود. وزارت معارف با این ساختار و با 2,70,000 یا 2,71,000 کارمند قابل مدیریت نیست و به او خاطر کوچک شود. یک بخشی از کارا در این مورد صورت گرفته، از جمله بحث ساختساز مکاتب از وزارت معارف انتقال پیدا کرده به وزارت انکشاف دهات، وزارت شهرسازی، بحث استخدام انتقال پیدا کرده به کمیسیون مستقل اصلاحات داری و همچنان اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی جدا شده. اما با اون همی ساختار گسترده هست،
درست،
کلان هست و با این شکلش قابل مدیریت نیست.
نمیفهم. تشکر بکنم به خاطر از اینکه شما در آغاز تمام گزارش خلاصه ساختین. اما و من باید سوالات خودم مطرح بکنم در مورد از اینکه شما گفتین بیش از نصف از معلمین افغانستان ظرفیت ابتدایی تدریس را ندارن. بر اساس کدام آمار، ارقام، نظارت، یعنی بر اساس چی میگین که بیش از نصف استاد یا معلمین افغانستان ظرفیت ابتدایی، یعنی شما بر اساس کدام امتحان اخذ کردین که ظرفیت معلوم کردین؟
ایره پیش از اینکه ما ارزیابی خود را شروع کنیم، خود وزارت معارف رهبریش آمار را به ما دادن.
خب.
و در رسانه ها شما جستجو بکنین، صحبت از آقای شنواری است، نقل قول است که بیش از نصف معلمین افغانستان ظرفیت ابتدایی را برای تدریس نداره.
درست.
و جدا از او یک مطالعه را بانک جهانی در مورد انجام داده در مورد ظرفیت استادا که من دقیق نمیفهم که اونا می تحقیق خود را نشر کرده یا نشر نکرده به صورت رسمی. اونا هم به صورت بر اساس روش تحقیق و فرمول نمونه‌گیری که انجام داده بود دریافته بود که در حدود نصف از معلمین افغانستان متوانایی تدریس نداره. و ثانیاً سوانه که در نزد ریاست منابع بشری وزارت معارف وجود داره حداقل در اونجا نشان میده ظرفیت درجه تحصیلی معلمین ده، جدا از اینکه ظرفیت داره نداره، حداقل بخش عمدهش 12 پاس و حتی معلمینی هم وجود داره که هیچ مدرک نداره.
درست.
و یا هم پایین‌تر از صنف 12 هست.
قابل درک است که مرجع اساسی و مرجع اولی معلومات دهی خود اداره است به شما که اونا به شما معلومات بدن، اما شما چقدر مطمئن هستین و چطور میتونین اکتفا بکنین به اون معلوماتی که امکان داره شما موضوع اداری سیاسی را هم اشاره کردین؟ یعنی چطور میتونه که یک مقام بر اساس گفته های یک مقام اکتفا بکنین و
ما
گزارش
تنها به گفته مقام اکتفا نکردیم؟
درست.
مطالعه که بانک جهانی انجام داده و گزارش های دیگه ایرم که نهاد های دیگه قبل از ما در مورد معارف انجام داده و ای است. و همچنان آمار را که شما از ریاست منابع بشری وزارت معارف بگیرین در اونجا مشخص میشه که بخش عمده معلمین افغانستان درجه تحصیلشان یا 12 است یا پایینتر از 12 است. و در اخیرن وزارت معارف در قسمت یک مقدار اقدامات را انجام داده، از جمله از طریق مراکز تربیه معلم اینا برنامه داخل خدمت را آغاز کرده که معلمینی که صنف 12 هست یا پایین‌تر از صنف 12 هست اینا را به سویه 14 و لیسانس ارتقای ظرفیت میده. و در ریاست منابع بشری تا او قسمتی که اینا توانسته سوانه معلمین را دیتابیس بکنه همین چیز را نشانه.
درست. با توجه به این موضوعاتی که شما اشاره کردین و من به جزئیات را یادداشت کردم، چطور میتونین بگوین که مثل که در ابتدا گفتین که وزارت معارف دستاورد خوب داشته، کارکرد خوب داشته و همچنان توانسته که همین سفارش را تا حد هم نسبت به گزارش قبلیتان خوبتر
خب
نظر مثبت داشته باشیم؟
من میخواستم میخوایم به شما توضیح بدم که وزارت معارف در جریان همین 4 ماه اخیر،
بله،
همین که گزارش نظارتی ما را احتوا میکند. امی چهار در مقایسه با روبهای قبلی، در مقایسه با دوره‌های نظارتی قبلی، در قسمت تطبیق سفارشات ما یک مقدار پیشرفت خوبی داشته، بهبود داشته، به خاطر از اینکه توانسته.
بر اساس چی؟ بر اساس اون موضوعی که مثلا در تعداد معلمین زحمتش بالا رفت،
سفارشات ما،
کتابایش، کتابا را توزیع کرده تانست، مکاتب ساخته تانست، یعنی به هر سفارشی که دادیم.
سفارشات ما مثلا شامل مشارکت زنا میشه،
درست،
که در قسمت مثلا افزایش مشارکت خانم ها در سکتور معارف بهبود آمده. در بحث استخدام هست، استخدام معلمین و همچنان که توسط کمیسیون مستقل اصلاحات داری صورت میگیره. یک چیز را ما باید توضیح بدیم که با وقتی که سفارشات خود در سکتور معارف گپ میزنیم، یک بخش عمده سفارشات ما متوجه وزارت معارف میشه، اما بر اساس فرمان ریاست جمهوری بعضی از صلاحیت ها از وزارت معارف به کمیسیون مستقل اصلاحات داری، وزارت انکشاف دهات، وزارت انکشاف شهری انتقال پیدا کرده، وزارت شهرسازی و اراضی، به خاطر بعضی از سفارشات ما مربوط اونا میشه. در کل در این دوره نظارتی در قسمت تطبیق سفارشات ما یک مقدار بهبود آمده. مثلا بعضی پالیسی ها توسط وزارت معارف مورد بازنگری صورت گرفته. در قسمت شهادت نامه ها حداقل در کابل بحث دیجیتال شدن شهادت نامه ها آغاز شده و اینا برنامه‌ش است که معلومات را که ما از وزارت معارف به دست آوردیم، برنامه‌ش است که ابتدا در 4 زون و بعد از اون هم در سایر ولایات بحث دیجیتال شدن شهادتنامه‌ها را گسترش بده. به همین ترتیب اگر شما خواستین وارد جزئیات شوین، مثلا در قسمت بازنگری نصاب درسی یا بعضی پالیسی‌ها، برای اولین بار در تاریخ وزارت معارف است که وزارت معارف پالیسی‌های خود را همراه متخصصین بیرونی شریک می‌سازد و در قسمت گزارش دهی و اطلاع رسانی هم در سکتور معارف بهبود آمده.
تشکر، به شما برمیگردیم. میرمن نسات، دغه کوم موضوعات چې خغلی رضایی یاد کړل او دغه ورستی راپور په اړه باندې تاسو پر کوم غواړم ولرم، دغه ترڅنګ پښتنه می داده نور پښتنه ته به هم را شو، دغه د چې په دغه کوم زمانی قید کې چې تاسو ته ټاکل شوی و د دوه کلونو لپاره، تاسو یوازې له یو سلو دیار لسو سفارشونه په دې توانې دي لسته چې یوازې 25 سلنه، تقریبا 25 سلنه سفارشونه تطبیق کړی. در از چه باقی مانده 15 سلنه سفارشونه به نیم کال که تاسو تطبیق کرده؟
بسیار تشکر. سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همکار عزیز مادر میک، آقای رضایی و شنونده های عزیز. خب سفارشاتی را که اداره میک با ما داشتن، آقای رضایی هم عرض کردن که ما پیشرفت هایی داشتیم، ولی برخی از سفارشات اینا است که یک مقدار زمانگیر هست و او برای دفعتن نمیشه. بعضی از سفارشات اینا تنها بر نمیگرده به وزارت معارف. وزارت معارف یک تشکیل بسیار گسترده و کلانی را داره که برخی از کارهای ما بستگی به کار ادارات دیگر هم داره. اینجا نیاز به همکاری 100% اونا ما هم داریم که ما بتونیم سفارشات را که مک بر ما داشته او را به شکل درستش و آنچه را که اینا انتظار دارن ما تطبیق بکنیم. مثلا بحث تجرید نصاب یک کار بسیار زمانگیر است. هیچ کسی نباید توقع داشته باشه که ما در یک سال میتونیم نصاب ما را تجرید بکنیم، چون این نیاز به این داره که نصاب شناسا باید استخدام شوند. این نصاب شناسا باید نصاب کشورهای دیگر را هم یک مطالعه بکنن با توجه به شرایط عینی افغانستان، ظرفیت هایی را که داریم، چالش هایی را که ما داریم، محدودیت هایی را که ما داریم و با توجه به تمامی حالاتی که در افغانستان حاکم است، باید نصاب ما تجدید شود.
بده منش، یعنی مک یا غیر عملی مهلت تاسو تا کرده؟
ببینین، این مهلت 2 سال من فکر میکنم با این سفارشاتی که اینا داشتن برای ما، 113 سفارش را تطبیقش، این یک مقدار زمانی کم هست. باید وقتی اینا سفارشات را تعیین میکنن، مدت زمان را اینا برای هر سفارش تعیین بکنن، نه برای تطبیق تمامی سفارشات در میاد 2 سال. برخی سفارشات اینا قابلیت تطبیق را نداره در 2 سال.
درست.
مثلا ساخت و ساز مکاتب یا رفع مشکل کمبود ساختمان برای مکتب، این یک برنامه ای است که زمانگیر است و همسالا نیاز به ساختمان مکتب میشه، همسالا نیاز به این میشه که کتاب برای شاگرد باید چاپ شود. این برنامه است که ادامه داره و متوقف نمی شود مورگی. یک مسئله و بحث دیگه ای که در گزارش اینا موارد بسیار خوب هم اشاره شده که ما پیشرفت داشتیم در کارها و در تطبیق سفارشاتشان، ولی بحث دونرها را اینا مطرح کردن و تعیین اولویت ها را. خب با در گذشته ما مشکل داشتیم در قسمت تعیین اولویت ها، اولویت ها را گاه گاهی ما تعیین نمی کردیم، از طرف دونرها تعیین می شد بر ما، ولی فعلا اولویت ها را خود وزارت معارف تعیین می کند. اما برخی موارد است که دونرهایی که ما را کمک می کنند در قسمت تطبیق اولویت ها یا در قسمت تعیین اولویت ها اونها علاقه مندی ندارن که با ما همکاری کنند. مثلا در قسمت چاپ کتاب های تعلیمات اسلامی ما کوشش کردیم که حمایت یکی از دونرها را ما جلب بکنیم، ولی دیدیم که متاسفانه دونرهایی که ما را همکاری میکردن در قسمت علاقه مندی نشان ندادن.
استقلالیت در اولویت بندی را چی وقت بهش
استقلالیت در اولویت بندی را ما از سال 97 به این طرف
درست
ما آغاز کردیم. تمامی برنامه های خود ما را خود ما اولویت بندی میکنیم. مثلا اطفال بیرون از مکتب را این اولویت ما بود در سال 97 و ما جلب کردیم کمک نهاد ECW یا تعلیم منتظر نمیماند را.
تقریبا بیش از یک سال، نزدیک به یک سال میشه.
خب در گذشته داشتیم دارین. در گذشته داشتیم،
پس چرا ولی در چهار گزارش چهار ماه گذشته خودی موضوع را انتخاب میکنه؟
ببینین برخی موارد را که اداره مک در گزارشاتشون اینا درج کردن و یادآوری کردن، من فکر میکنم که بعضی از موضوعات اینا هم اپدیت نیست. مثلا در یک قسمتی از گزارش روب چهارم از اینا ذکر شده که ما در قسمت ساخت و ساز 6000 باب مکتب پیشرفتی نداشتیم. اینا یاد کردن که 221 باب مکتب را کار ساخت و سازش آغاز شده، در حالی که آماری را که اپدیت وزارت احیا و انکشاف دهات که مسئولیت همه کار و ساخت و سازها به او سپرده شده برای ما داده، نشان میده که 959 باب مکتب عملا تحت ساخت ساز قرار دارن، جدای از این که کار ساخت ساز سایر از مکاتب هم در پلان است و پروژه سازی شدن، موقعیت و نوعیت و جنسیت و ایناشان مشخص شده. در بعض معلمین غیر مسلکی ما اینا میگن که نصف از معلمین ما غیر مسلکی است. من فکر میکنم که ای باید توهین باشه دیگه برای معلمین ما. در حال
وزارت هم ببینید آمار رقم نلری چی چون
ما آمار داریم، آمار را همیشه ما با رسانه ها شریک ساختیم، ولی آنچه که آقای رضایی از او صحبت میکنه این برمیگرده به سالهای قبل از 96 که از مصاحبه ها اینا گرفتن. ما خواهش میکنیم که آمار ارقام را از وزارت معارف دریافت کنند. ما 220,000 معلم داریم در مجموع، بالاتر از 50,000 معلم ما غیر مسلکی هستند. در حدود 55,000 معلم ما غیر مسلکی داریم که سطح تحصیلات اینا یا 12 پاس است و هم پایین تر از 12 پاس است که 3% از این جمع فکر میکنم که پایین تر از 12 پاس باید باشه سطح تحصیلاتشون. ولی ما برای اینا هم برنامه داشتیم. ما از 96 به طرف ولی برنامه ارتقای ظرفیت اینا را آغاز کردیم.
اینجا بحث اساسی است که این معلومات خود شما دادین.
ببینین معلومات ببینین
من بر اساس درست اینا
ببینین بعضی معلومات را ممکن اینا از ما گرفتن، ولی آنچه که آقای رضایی پیشتر اشاره کردن این معلومات را اینا از مصاحبه ها و از گفتمان ها و بحث های تلویزیونی گرفتن.
وقتی اشتباه بوده؟
خب اشتباه نبوده. از گذشته ببینین، از ما پیشتر عرض کردم که زمانش بسیار گذشته است. از سال 96 یا 95 ممکن باشه مصاحبه ها.
سال تانستین شما همی 50% ظرفیت پایین استادا را بلند ببرین و به 30% برسونین.
ما ببینین برنامه ارتقای ظرفیت ما از چندین سال به این طرف ادامه داره. ما دو نوع در چوکات مراکز تربیه معلم دو نوع برنامه داشتیم، یکی داخل خدمت داشتیم، یکی هم برنامه خارج خدمت داشتیم. برنامه داخل خدمت ما تمام معلمین را که اینا تدریس میکردن استخدام شده بودن در سالهای گذشته در بر میگرفت که اینا باید ارتقای ظرفیت شوند در چوکات مراکز تربیه معلم. ولی در برنامه قبل از خدمت خدمت، ما محصلین جدید را جذب میکردیم در مراکز تربیه معلم که خوشبختانه ما از ختم 96 به طرف برنامه قبل از خدمت هم متوقف ساختیم. هیچ محصل جدید را ما جذب نکردیم. گفتیم همه معلمین غیر مسلکی که در گذشته استخدام شده بودند و این هم دلیلش ای بود که در گذشته در ولایات ما ظرفیت ها را نداشتیم عملا که استخدام بکنیم، آنچه را که ما انتظار داشتیم یا 14 پاس اما پایین ترین حد مسلکی بودند که فعلا ما مد نظر گرفتیم و یا هم 16 پاس معلمی موجود نبود. ما از کجا پیدا میکردیم ها؟ و امکانات ای هم موجود نبود که ما معلم را از کابل استخدام بکنیم با یک امکاناتی بیشتر بفرستیم برای ولایت ها. هرچند تعدادی از مؤسسات برای یک مدت زمانی ما را همکاری کردند ولی بعدها همکاری اونا هم متوقف شد چون اونا هم بودجه کافی و پول کافی نداشتن و نتونستن که
اون چیزی که اداره مک در گزارش‌های خود ادعا میکنه دلیل اساسی رو چیزی نمیگه که شما میگین، میگه که فساد موجود در وزارت معارف مانع استخدام 75% فارغان دارالمعلمین ها در مکاتب.
ببینین بس فساد نیست، ما سفارش اینا هم بود، ما سفارش اینا رو هم تطبیق کردیم در قسمت استخدام ها رو سپردیم به کمیسیون اصلاحات اداری، اونجا یک آزمون را سپری میکنن، هر معلمی که استخدام میشه یک آزمون رقابتی را سپری میکنه، از اون طریق استخدام میشه. اینجا بس فساد نیست بلکه بس در گذشته نبود ظرفیت ها بوده و در حال حاضر هم کمبود بس ها است. برای ما اگر بست کافی داده شوه ما خود ما میخواییم که معلم جدید، معلم با ظرفیت و معلم مسلکی را با یک توانایی بسیار بلند استخدام بکنه.
بسیار جد تشکر خانم نزد و تشکر آقای رضایی که شما در برنامه حضور پیدا کردین. تا برنامه آینده که یک بار دیگر در خدمت شما قرار میگیریم، الله یاور و مددکارتان.